سلام، ساعت 11 و وقت کابل است. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه ساعت درسی، اما شروع کنیم با خبرها. در اندونزیا پناهجویان افغان روز چهارشنبه در برابر سفارت استرالیا دست به تظاهرات زدند. این پناهجویان پلاکاردهای در دست داشتند که خواستار رسیدگی به درخواستهای پناهندگیشان بود. به گفته اونها، حکومت استرالیا از سال 2014 تا کنون پرونده های افغانهایی را که به اندونزیا آمدند بررسی نکرده است. این در حالی است که وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS برای هزاران پناهجوی افغان مقیم آمریکا در 20 ماه می به پایان می رسد و لغو این وضعیت از 12 جولای اجرایی خواهد شد. پس از این اعلام، کمیته بین المللی نجات از این تصمیم انتقاد کرده و هشدار داده بازگرداندن افغانهایی که وضعیت موقت حفاظتی دارند به افغانستان پیامدهای ویرانگر خواهد داشت. بر اساس اطلاعات سازمان افغان وک که از افغانهای مهاجر در امریکا حمایت میکند، در حال حاضر حدود 11,000 شهروند افغان در امریکا تحت پوشش وضعیت موقت حفاظتی هستند. علی شمخانی، مشاور رهبر ایران، در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت که در صورت لغو فوری تحریم ها، تهران حاضر است محدودیت های گسترده ای بر برنامه هسته ای خود بپذیرد. او گفت ایران می تواند از توسعه سلاح هسته ای صرف نظر کند، یورانیم غنی شده با درصد بالا را کنار بگذارد و اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای را بدهد. شمخانی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران در صورت رفع تحریم ها حاضر به توافق با دولت ترامپ است، گفت بله. این اظهارات پس از دور چهارم مذاکرات هسته‌ای اخیر میان تهران و واشنگتن مطرح شده. ایران اکنون یورانیم را تا غنای 60% غنی سازی میکند که بالاتر از حد مجاز توافق 2015 یعنی 3.67% و کمتر از سطح تسلیحاتی 90% است. آمریکا و کشورهای غربی ایران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، اما ایران می‌گوید برنامه‌اش صرفاً صلح‌آمیز است. در این حال آمریکا به اعمال تحریم‌های جدید علیه برنامه هسته‌ای و صنعت نفت ایران ادامه داده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه در دوحه گفت که شرکت هوایی قطر سفارش بی‌سابقه‌ای برای خرید 160 فروند تیاره به شرکت بوئینگ داده است. با گفته کاخ سفید، این سفارش بزرگترین قرارداد تاریخ بوئینگ برای تیاره‌های بزرگ محسوب میشه. این توافق بخش از بسته گسترده‌تر از قراردادهاست که در حضور ترامپ و امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امضا شد و شامل همکاری‌های دفاعی و خرید تیاره‌های بی‌سرنشین MQ-9B آمریکایی هم میشه. کاخ سفید گفته که توافقنامه های روز چهارشنبه حداقل 1.2 تریلیون دلار مبادله اقتصادی ایجاد خواهد کرد. ترامپ روز چهارشنبه در دومین مرحله از سفر خود به سه کشور عربی حاشیه خلیج فارس وارد قطر شد. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در مذاکرات صلح مستقیمی که قرار است امروز بین مسکو و کیف برگزار شود شرکت نخواهند کرد. کرملین اعلام کرده هیئت از تکنوکرات‌های باسابقه از جمله مشاور پوتین ولادیمیر مدینسکی و معاون وزیر دفاع الکساندر فومین در این گفتگوها حضور خواهند داشت. پوتین قبلا پیشنهاد مذاکرات مستقیم بدون شرط پیش شرط در استانبول را داده بود، اما هرگز حضور خود را تایید نکرده بود. ترامپ هم گفته بود احتمالاً در این نشست شرکت میکند، اما طبق گفته یک مقام آمریکایی حالا چنین نخواهد کرد. با گزارش رویترز، نبود رهبران آمریکا و روسیه امیدها برای پیشرفت چشمگیر در جنگی که روسیه از فوریه 2022 آغاز کرده را کاهش میدهد. پلیس آلمان گفت مرد 40 ساله روز چهارشنبه در دریاچه گارتو در شمال این کشور غرق شد. به گفته پلیس، این مرد همراه دو فرزند 2 و 7 سالش به دریاچه رفته بود که قایق به دلایل نامشخص واژگون شد. بررسی های اولیه نشان می دهد این مرد تلاش کرده قایق را برگرداند، اما موفق نشده. دو کودک که واسکت نجات به تن داشتند کمک خواستند و توسط دو زن نجات یافته و به ساحل منتقل شدند، اما آن دو نتوانستند پدرشان را پیدا کنند. نیروهای مدد رسانی بعداً جسد مرد را از آب بیرون کشیدند. پلیس هنوز درباره وضعیت جسمی کودکان جزئیاتی را نکرده. و باغوش ویانا روز چهارشنبه در مراسم ویژه از دو خرس جدید نوع پاندا استقبال کرد. این دو حیوان در سال 2020 در یکی از مراکز حفاظت از حیوانات در منطقه مرکزی چین متولد شدند و لان یون و هی فنگ نام دارند. باغوش ویانا در ماه سپتامبر گذشته دو پاندای دیگر را که 24 و 25 سال داشتند به چین بازگردانده بود. مسئولان این باغوش برای اقامت پانداهای جدید محوطه مدرن و ویژه فراهم کردند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با برنامه دیگر از سلسله درس های تاریخ در خدمت شما هستم. تاریخ نه تنها داستان گذشته بلکه چراغ راه آینده است. با فهم تاریخ ما می توانیم جایگاه خود را در جهان بهتر بشناسیم. امروز با هم به دنیای دولت های مستقل یونان باختری سفر می کنیم. دوران پر از افتخارات، فتوحات و اتفاقات تاریخی برجسته. فصل دوم، درس هفتم، موضوع درس دولت های مستقل یونان باختری که شامل صفحات 25 الی 26 کتاب درسی شما میشه. اهداف درسی رو داوری میکنیم. در پایان این درس شما شاگردان عزیز با چگونگی شکلگیری دولت های مستقل یونان باختری آشنا خواهید شد و همچنان فتوحات و دستاوردهای شاهان مشهور این دولت ها را یاد خواهید گرفت و درباره سالهای حکم روایی و اتفاقات مهم این دوره بررسی خواهیم کرد. خب، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ درس جدید، مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره تاریخ افغانستان قدیم و رابطه آن با قدرت‌های بزرگان زمان، یعنی اخامنشیان، یونانیان و موریایان صحبت کردیم. اخامنشیان با عنوان یکی از بزرگترین امپراتورهای جهان که توسط کوروش کبیر تأسیس شده بود، کوروش کبیر افغانستان قدیم را تحت حاکمیت خود قرار داد و این سرزمین بخشی از امپراتوری اخامنشی ها شد و با ورود اسکندر مقدونی ساختار سیاسی منطقه تغییر کرد و افغان ها در میان قدرت های یونانی جایگاه خود را بازیافتند. سپس دیدیم که یونانی ها بعد از اسکندر با تأسیس دولت های محلی در مناطق مختلف روابط سیاسی و فرهنگی گسترده با افغانستان برقرار کردند. موریایان هندی نیز که در جنوب قدرت گرفته بودند با افغانها روابط تجاری و فرهنگی داشتند. خب، این بود درس گذشته ما، برای فعلا میرین سراغ درس جدید. خب، گفتم میتونی شاگردان عزیز در این سلاید که درس جدید ما هست درباره دولت های مستقل یونان باختری میخوانیم. ما قسمی که در جلسه گذشته خواندیم بیاد داریم که من درس مرور هم کردم، قلمرو امپراتوری اسکندر میان قماندانان یونانی تقسیم گردید، یعنی بعد از مرگ اسکندر مقدونی قلمروی که از او باقی مانده بود بین کی تقسیم شد؟ بین قماندانان یونانی تقسیم شده بود که سلوکیدهای یونانی نیز قسمتی از همین امپراتوری اسکندر مقدونی اینا در اختیار خود داشتم که شام یا سوریه فیلی و همچنان مربوطات آن را خود همین سلوکیدها دارا بودن و زیر حکومت میکردن. خود سلوکیدها شخص به نام دیوتیتیس اول به حیث والی باختر یا افغانستان قدیم چکار کردن؟ توضیف کردن یا موظف کردن و همچنان گفته میتونیم که دیوتیتیس بعد از رسیدن به باختر چکار کرد؟ استقلال و آزادی باختر و سوغدیانه که فعلا در تاجیکستان هست اعلان کرد. پس کسی که استقلال باختر و سوغدیانه اعلان کرد کدام شخص بود؟ خود دیودتیس اول بود. خب، در ادامه گفته میتونیم که حکم روایی دیودتیس بین سالهای 245 الا 230 قبل از میلاد بود که بعدن دیودیتیس دوم امور اداره باختر اشکان میکنه و دست میگیره و خود دیودیتیس دوم با دولت اشکانیان که دولت اشکانیان تازه استقلال خود خور گرفته بود رابطه دوستانه برقرار میکنه و به خاطری که دولت اشکانیان و همچنین خود دیودیتیس اینا هر دو برخلاف سلوکیت‌های شام و سوریه بودن چیکار میکنم؟ برخلاف سلوکیت‌های شام و سوریه بودن چی میکنم؟ همدست میشه، رابط دوستانه برقرار میکنه. کیها؟ سلوکیت های سلوکیت های شام نه، دیودیتس دوم و دولت اشکانیان. خب ایتیدیوم یکی از یعنی قدرتمندترین شاه دولت یونان باختری بود که در دوران حکمروایی خود هجوم و حمله سلوکیت های شام چکار میکنه؟ دفع میکنه و از رای مثالیه یا صلح پیش میره. و همچنان گفته میتونید که قسمت های جنوب هندوکش از تسلط هند آزاد میسازه و در قسمت های غربی تا حدود توس پیش میره و کاشغرستان در شمال و همچنان بلوچستان در جنوب و افغانستان همو وقت چکار میکنه متصل میسازه. پس ایتیدیوم یکی از قدرتمندترین شاهان این دولت بود که حملات سلوکیت ها دفع میکنه و بخش های از افغانستان جنوبی و شمال هند آزاد میسازه و اون مناطق گسترده به این دولت ضمیمه میکنه. خب درباره یونانیان میخوانیم، در همین وقت بود که خود باختر در جهان چکار میشه؟ نام هزار شهر به خود میگیره و نوازار شهر میگیره و دیموتریس پادشاه دیگر یونان باختری هسته که ای تا سند و نزدیک پنجاب چکار میکنه؟ پیشروی میکنه و هندوستان شمالی تا کناره های گنگار تسخیر میکنه و بعد از که تسخیر میکنه سرحدات امپراتوری یونان باختری از دشت های ایران ساحات مرکزی ایران موجوده منظوری هسته الا حوزه گنگا و از حوزه سیحون و جیحون تا بحر هند کشیده میشه که فتوحات شاهان باختر تا سالهای 175 قبل از میلاد ادامه داشته. فتوحات شاهان باختر تا کدام سال ادامه داشته؟ تا سال 175 قبل از میلاد ادامه داشته. خب گفته میتونین که ایوکراتید در کل یک شاه دیگر یونان باختری هسته که ای والیان مقرر میکنه تا زمینه دولت‌های مستقل در هند به وجود بیارن. پس کاری که ایوکراتید میکنه چی هسته؟ ای والیان مقرر میکنه به خاطر چی؟ به خاطر که بتونه دولت‌های مستقل در هند به وجود بیاره و با به قدرت رسیدن ایوکراتید سقوط دولت یونان باختری آغاز شد. با به قدرت رسیدن کدام پادشاه سقوط دولت یونان باختری آغاز شد؟ ایوکراتید. از به خاطر چی سقوط دولت یونان باختری آغاز شد؟ به خاطری که از یک طرف حملات اشکانیان در غرب بود و از طرف دیگر قبایل سیتی در داخل کشور. این دو دلیل باعث شد که سقوط دولت یونان باختری چکار شد؟ مساعد شد. و همچنان دولت یونان باختری در سال 135 قبل از میلاد مرکز از بلخ چکار میکنم؟ به بگرام منتقل میدم که در نتیجه در سال 70 قبل از میلاد سکاها در جنوب افغانستان به قدرت میرسن و بعد شاخه ای از قبایل سیتی ها هسته که به نام یوچی ها هم شهرت داشتن اینا بلخ تصرف میکنن و دولت یونان باختری سقوط میدن. یوچی ها در تاریخ قدیم افغانستان به کوشانیان معروف هستند و اینا امپراتوری بزرگ ایجاد میکنن که بعداً درباره این امپراتوری خواهیم خواند. پس گفته میتونیم که دولت یونان باختری در سال 135 قبل از میلاد مرکز از بلخ به بگرام انتقال میده و در سال 70 قبل از میلاد هسته که سکاها در جنوب افغانستان با قدرت میرسند و بعد از او هسته که شاخه دیگری به سیتی ها که قبایل سیتی ها که به نام یوچی ها هم شهرت دارن اینا بلخ تصرف میکنن و دولت یونان باختری سقوط میدن. یوچی ها در تاریخ قدیم افغانستان گفتیم به کوشانیان معرفی شدن که در جلسات بعدی در مورد کوشانیان خواهیم خواند. خب شاگردان عزیز فعلا رسیدیم سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه ما درس امروز جنبندی میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که بعد از سقوط امپراتوری مرکزی در افغانستان قدیم دولت‌های محلی و خود مختار به وجود آمد که در این میان دولت‌های یونان باختری به عنوان یکی از مهمترین دولت‌های شکل گرفت که این دولت توسط دیوتیتس اول در سال 245 قبل از میلاد تأسیس شد که دیودتیس نه تنها استقلال باختر به سوغدیانر اعلان کرد بلکه روابط دیپلماتیک هوشمندانه با اشکانیان چکار کرد؟ برقرار کرد. و پس از او ایتیدیوم به قدرت رسید و مرزهای دولت یونان باختری گسترش داد و همچنان با دفع حملات سلوکیت ها مناطق جنوب هندوکش و شمال هند تحت تسلط خود در آورد. شاهان دیگری مانند دیموتریس اول حتی تا پنجاب و کناره‌های گنگا پیش رفتند، اما با بقدر رسیدن ایوکراتید ضعف مدیریتی و حملات خارجی به این دولت آسیب جدی وارد کرد. قبایل داخلی مانند سیتی ها و اشکانیان در نهایت باعث سقوط این دولت شدند که این دوره از سال 245 تا 135 قبل از میلاد ادامه داشت که یکی از چی بود پرتحرک ترین و مهمترین مراحل تاریخ افغانستان بود. در پایان یوچی ها که به کوشانیان مشهور شدند بر سرزمین های یونان باختری مسلط شدند و امپراتوری دیگری تأسیس کردند به نام امپراتوری کوشانیان که در جلسات بعدی این موضوع به طور مفصل خواهیم خواند. خب بریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال آورده شده، من سوالات میخوانم میشه شما پاسخ بده. سوال اول، استقلال و آزادی باختر و سقدانی توسط کی اعلان گردید؟ استقلال و آزادی باختر و سقدیان توسط کی اعلان گردید؟ آفرین، توسط دیودیتیس اول. سوال دوم، دولت یونان باختری در کدام سال مرکز از بلخ به بگرام انتقال داد؟ دولت یونان باختری در کدام سال مرکز از بلخ به بگرام انتقال داد؟ دقیقا در سال 135 قبل از میلاد بود که چکار کرد مرکز از بلخ به بگرام انتقال داد. و سوال آخر، یوچی ها در تاریخ قدیم افغانستان به چی نام یاد می شدن؟ یوچی ها در تاریخ قدیم افغانستان به چی نام یاد می شدن؟ بله، به نام کوشانیان. یوچیا در تاریخ قدیم افغانستان به نام کوشانیان یاد می شدن. خیلی خوب. خب میریم قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی شاگردای عزیز یک دفترچه با قلم بگیریم، سوالات می خونم، شما یادداشت کنیم و جلسه بعدی حتما پاسخی رو داشته باشید با خود. سوال اول، در مورد اخامنشیا چی می دانید بیان کنید؟ در مورد اخامنشیان چی می دانید بیان کنید؟ سوال دوم، یونانی ها چگونه به سرزمین افغانستان رسیدن؟ یونانی ها چگونه به سرزمین افغانستان رسیدن؟ سوال سوم، در مورد موریایان هندی چه می دانید؟ در مورد موریایان هندی چه می دانید؟ خب شاگردان عزیز، این سوال هست مربوط به کارخانگی شما میشه، حتما این سوالات پاسخ بدیم و قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم این سوالات پاسخ داده شده باشد. خب درس بعدی، در درس بعدی درباره مشخصات هنری و فرهنگی دوره یونان باختری خواهیم خواند که شامل صفحات درسی کتاب شما از صفحه 27 الی 28 کتاب میشه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. امروز با هم سفری به دنیای گذشته داشتیم و از درس های آینده، یعنی در کل چی بود، یک سفری بود به دنیای گذشته و از درس های آن یاد گرفتیم. در کل گفتم میتونیم که تاریخ ما پر از افتخارات هست و بر ماست که با آموختن آن رای آینده روشن کنیم. تا دیدار بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند حافظ و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت همه شما شاگردان گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز در برنامه تاریخ با نگاهی به یکی از دورانهای پر افتخار و پرچالش منطقه، یعنی دوران صفویان ایران و قیام قندهار همراه شما هستیم. قصه امروز ما قصه پادشاهان و مبارزان بزرگی است که سرزمین های ما را شکل دادن و تاریخ ما را رقم بزنند. فصل سوم، درس هشتم، موضوع در صفوی های ایران و قیام قندهار که شامل صفحات 37 الی 42 کتاب شما میشه. اهداف درس، امروز در نظر داریم شما را با چگونگی شکلگیری حکومت صفویان در ایران آشنا کنیم و به موضوع قیام قندهار به رهبری میرویس خان بپردازیم. هدف از این درس آشنایی شما با انگیزه های قیام مردم و تحولات منطقه این دوران هست. خب شاگردای عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم به جزئیات درس بپردازیم، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره سه سلسله مهم تاریخی صحبت کردیم. نخست سلسله شیبانی ها بودن و استراخانی ها که اینا هر دو سلسله از جمله ازبکان بودن و بخش های وسیعی از آسیای مرکزی و شمال کشور ما را تحت کنترل خود داشتن. این سلسله ها در منطقه نفوذ زیادی داشتن و از مراکز مهم قدرت محسوب می شدن. دوم سلسله بابوریان هند که سلسله بابوریان هند توسط بابور یکی از نوادگان تیمورلنگ بنیانگذاری شد. بابور پس از نبردهای مختلف موفق به تأسیس امپراتوری بزرگ در هند شد. این سلسله که به بابوریان معروف است به مرور به یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه تبدیل شد و دستاوردهای فرهنگی و هنری زیادی به جا گذاشت. خب رسیدیم سر درس جدید و موضوع درسی که امروز گفتیم با هم میخوانیم درباره صفوی های ایران و همچنان قیام قندهار هسته. خب گفته میتونیم که صفویان ایران یکی از سلسله های مهم در تاریخ منطقه هستند که بنیانگذار یا اساسگذار آن شاه اسماعیل صفوی بود. این سلسله در اصل به شیخ سیف الدین اردبیلی که یکی از پیران و تصوف به از خاندانهای بزرگ بود می رسید. شاه اسماعیل صفوی که از نسل شیخ سیف الدین بود ای در سالهای اولیه قدرت خود به جنگ با محمد خان شیبانی پرداخت و موفق شد تا سپاه ازبکان را در سال 916 هجری قمری شکست دهد. این پیروزی صفویان را به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه معرفی می‌کند. همچنان گفته می‌تانیم که با استقرار حکومت صفویان فرهنگ و هنر نیز رونق گرفت و قدرتمندان صفوی مانند شاه طهماسب و شاه عباس صفوی ایران به اوج قدرت رساندند. و گفته میتونیم که شاه اسماعیل در سال 930 هجری قمری بود که درگذشت یا وفات کرد و پس از شاه اسماعیل صفوی کسی که به قدرت رسید فرزندش طهماسب بود که پادشاه ایران شد و در همان زمان بود که همایون گرکانی به دربار شاه ایران پناه برد و طهماسب به حمایت از وی سپاه خیش به نام سپاه قزلپاش بود ای تا کابل میفرسته و همو بشه که سربازان صفوی پس از آن در قندهار چکار میشم استقرار میافم و اداره قندهار که یکی از مسائل مورد اختلاف میان بابوریان هند و صفویان ایران بود به خاطری که هر دو سلسله خواستار به دست آوردن اداره قندهار شدن. پس یاد گرفتن شاه اسماعیل صفوی در کدام سال وفات کرد؟ در سال 930 قمری. و پس از شاه اسماعیل صفوی کسی که به قدرت رسید پسرش طهماسب بود که پادشاه ایران شد و همچنان خواندیم که یگانه یک از مسائل مورد اختلاف میان بابوریان هند و صفویان ایران اداره قندهار بود که اینا هر دو سلسله خواستار به دست آوردن اداره قندهار بودن. خب پادشاه قدرتمند صفویان ایران شاه عباس صفوی بود. یعنی یکی از قدرتمندترین پادشاهان صفویان کدام شخص بود؟ شاه عباس صفوی که او در هرات تولد شده بود و در همان جا هم رشد کرده بود و پس از مرگ شاه عباس سقوط سلسله صفویان آغاز شد و در زمان شاه سلطان حسین در یکی از قیام‌ها که توسط افغانان صورت گرفت به طور مکمل سلسله صفویان در سال 1135 کامل چکار شد؟ از بین رفت. پس یاد گرفتیم که سقوط سلسله صفویان از زمان کدام پادشاه آغاز شد؟ از زمان مرگ شاه عباس بود که آغاز شد. خب رسیدیم به قیام قندهار. در اواخر دوران صفوی کشور ما به سه قسمت تحت تسلط گرکانیان هند، صفویان ایران و ازبکان ماورالنهر تقسیم شده بودند که در کل این وضعیت نارضایتی مردم را برانگیخته بود، به خصوص مردم قندهار که از ظلم گرگین خان که خود گرگین خان کی بود حکمران صفوی بود اینا به تنگ آمده بودن و در همین زمان بود که یک مردی به نام حاجی میرویس خان هوتکی به عنوان یکی از بزرگان و دلیران قندهار شناخته می شد این تصمیم به رهایی مردم قندهار گرفت. خب پس یاد گرفتین شاگردان عزیز که در زمان قیام مردم قندهار مملکت ما تحت تسلط سلسله بود گرگانیان هند، صفویان ایران و ازبکان ماورالنهر و در همین وضعیت بود، در همین اوضاع قیام قندهار بود که مردم به ستوه آمده بودن از پادشاه از ظلم گرگین خان، به همین خاطر دست به قیام زدن به رهبری میرویس خان هوتک که یک مرد دلیر و شجاعی بود. خب میرویس خان از اصفهان، خود میرویس خان از اصفهان راهی مکه میشه، یعنی در کل میرویس خان هوتکی پس از سفر به اصفهان و مکه با علمای مذهبی مشورت میکنه و اجازه قیام علیه حکومت صفویان میگیره که او با بازگشت به قندهار نقشه برای آزادی از دست گرگین خان طراحی میکنه و با همکاری قبایل مختلفی که هستن موفق میشن به کشتن گرگین خان و چکار میکنم استقلال قندهار در سال 11 هجری قمری اعلان میکنم و حکومت مستقل هوتکی ها تحت رهبری میرویس خان شکل گرفت و خود میرویس خان مدت 8 سال ریاست قندهار به عهده داشت و همچنان مردم قندهار به رهبری و همه لشکرکشی هایی که در دربار اصفهان برای تصرف دوباره قندهار بود چکار کردن و شکست مواجه دادن. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس خلاصه کنیم، در جنبندی گفته میتونیم که در ای درس با حکومت صفویان ایران و قیام مردم قندهار آشنا شده. سلسله صفویان توسط شاه اسماعیل صفوی بنیان گذاری شد، کسی که با شکست دادن محمد خان شیبانی حکومت قدرتمند در ایران ایجاد کرد و همچنان بخشای از افغانستان کنونی را نیز تحت تسلطه خود گرفت. با قدرتگیری شاه عباس صفوی حکومت صفویان به اوج رسید. او توانست ایران را گسترش دهد و حکومت نیرومند بسازد. با این حال گفته میتونیم که پس از او در دوران شاه سلطان حسین که یک پادشاه بیکفایت و همچنان ستم بود برای حاکمان صفوی، زمین ساز نارضایتی مردم شد، به ویژه مردم قندهار که تحت ستم یا ظلم گرگین خان حاکم صفوی در این منطقه قرار داشتند. که در این شرایط خدای حاجی میرویس خان هوتک از رهبران دلاور قندهار با فکر آزادی مردم از سلطه صفویان افتاد و پس از کسب فتوا از علمان مذهبی به قندهار بازگشت و در سال 11 هجری قمری بود که ایشکار کردن خواندیم که قیام کردن و موفق شد که گرگین خان شکست بده و استقلال قندهار اعلان کنه. میرویس خان مدت 8 سال بر قندهار چکار کرد؟ حکومت کرد و توانست همه تلاش های صفویانه برای بازپسگیری این منطقه چکار کنه؟ ناکام بگذاره. که این دوره به ما یادآوری می شود که مردم قندهار با اتحاد و رهبری شجاعانه توانستن آزادی و استقلال خود را به دست آورن. خب میریم سراغ فعالیت صنفی. برای اینکه بررسی کنیم میزان یادگیری شما چند سال طراحی ساختیم، یعنی چند سال آماده ساختیم، میشه مپرسون میکنم شما پاسخ بده. سوال اول این هست که شاه اسماعیل صفوی چگونه قدرت صفویان را تثبیت کرد؟ خب وقت داده میشه فکر کنیم و سوالات پاسخ بده. شاه اسماعیل صفوی چگونه قدرت صفویان را تثبیت کرد؟ آفرین. شاه اسماعیل صفوی با شکست دادن محمد خان شیبانی و پیروزی بر سپاه ازبکان پایه های حکومت صفوی را محکم ساخت. تشکر. سوال دوم، قدرتمندترین پادشاه صفوی چه کسی بود و در کجا متولد شد؟ قدرتمندترین پادشاه صفوی چه کسی بود و در کجا متولد شد؟ منتظر پاسخ شما هستم. دقیقاً قدرتمندترین پادشاه صفوی شاه عباس بود که در کجا تولد شد؟ در هرات. سوال آخر، گرگین خان کی بود و چرا مردم قندهار از اون ناراضی بودن؟ آفرین. گرگین خان حکمرای صفوی بود که در کل حکمرای صفوی در قندهار بود که با ظلم و ستم خود مردم قندهار به ستو آورده بود. پس کی بود؟ حکمرای صفوی. تشکر. خب بریم سراغ کار خانگی. با عنوان تمرین خانگی شما چند سوال آماده شده، سوالات حتما پاسخ میدیم. من سوالات میخونم میشه شما یادداشت کنیم. سوال اول، محمد خان شیبانی توسط چه کسی به قتل رسید؟ سوال دوم، گرگین خان کی بود؟ و سوال سوم، میرویس خان مدت چند سال ریاست قندهار را به عهده داشت؟ خب شاگردان عزیز، از اینکه تا پایان درس همراه ما بودید سپاسگزارم. امید که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. تا درس بعدی که درباره جانشینان میرویس خان میخوانیم، شما رو به الله پاک میسپارم. خدا نگهدار.